بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 342، صفحه 10. المثلات السابعت و عشره فی الاسعار. در این مسئله یه بحث کلامی مطرح میشه. اولا سعر یعنی قیمت اجناس تعریف میشه، ثانیان بیان میشه که این قیمت گاهی ارزانه گاهی گرانه و چجوری میفهمیم که ارزان است یا گران، و آخر سرم بحث میشه در این که باعث ارزانی و عامل ارزانی یا عامل گرانی چیست، خداست یا بشر. این مباحث ما در این مسئله داریم. اولا تعریف سعر یعنی قیمت، ثانیاً تقسیم این سعر به ارزان و گران و اینکه چجوری ما میفهمیم که چی گران است، قیمتی گران است یا ارزان است. ثالثاً عامل این گرانی و ارزانی که خداست یا بشر. در تعریف سعر میفرمایند که نه ثمن است نه مثمن. اون اندازه ثمن است، اندازه رو ما میگیم قیمت. ممکنه شما فرض کنید کتابی رو با یه جنس دیگه عوض کنید، یکی میشه مثمن یکی میشه ثمن، هیچ کدوم اینا رو ما سعر نمیگیم، اون ارزش رو ما میگیم سعر. ممکنه شما کتابی رو با پول عوض کنید، باز خود پول هم ما سعر نمیگیم، ارزش پول رو میگیم سعر. پس سعر غیر از ثمن است، غیر از مثمن است، همون ارزش مقدار عوضی است، مقدار عوضی است که ما با اون عوض شیء رو می‌خریم یا می‌فروشیم، شیء رو به دست می‌آوریم. مقدار عوضی که ما در مقابل اون شیء می‌پردازیم اون مقدار رو میگن سعر. بعد می‌فرمایند که سعر ممکنه ارزان باشه ممکنه گران باشه، این با مقایسه فهمیده می شود، یعنی با مقایسه با قیمت دیگر. در مقایسه باید سه چیز رعایت بشه. یکی این که قیمت معتاد در دست ما باشه و ما این قیمت رو با اون قیمت معتاد بسنجیم. اگر پایین تر از قیمت معتاد بود بهش بگیم ارزان، اگر بالاتر بود بهش بگیم گران. پس یکی از چیزهایی که در این سنجش لازم است قیمت معتاد است، دوم اتحاد زمان، سوم اتحاد مکان است. معنا ندارد که ما شیعی رو که در زمستان ارزان می شود با قیمتی که در تابستان هست مقایسه کنیم، وقت بگیم ارزان یا گران. مثلا فرض کن یخ تو زمستون ارزونه تو تابستون گرونه، به قولیشون در زمستون اصلا قیمت نداره چون خدا از هوا میفرسته، احتیاج نداره که ما بخریم، از کارخونه بخریم. در وقتی مال زمانی تو خوشتالی نبوده، مال حالا ها نیست، حالا که سال میذاره ما اصلا وقت نمیدونیم. بله، خب زمان شما باید قیمت یخ رو، یخ الان رو با یخ زمستان رو با زمستان در قیمت معتاد زمستان بسنجید، نه با قیمت تابستان. یخ تابستان رو هم نباید با زمستان بسنجید بگید گرون شده، بگید با یخ تابستان بسنجید که قیمت معتاد یخ در تابستان چقدره. حالا این یخی که الان به شما میدن اگر با اون قیمت سازگار بود که خب هیچ، اگر نمیگید از اون تر یا گرمون تر. این مال اشیاییست که زمان قیمتشون فصلیه، یعنی فصل تابستون یه جوره فصل زمستون یه جوره. اما یه جنسایی هستم که زمان قیمتشون فصلی نیست، یعنی در طول سال قیمتش فرق نمی کنه، مثل یخ و اینها نیست که قیمتش فرق کنه، تابستون باشه زمستون باشه قیمتش برابره. این اتحاد زمانش به اینه که مثلا فرق نمی کنه، اتحاد زمانش ممکنه امسال با 10 سال قبل سنجیده بشه، بله با 10 سال قبل سنجیده بشه، بازم گفته بشه از این یا زیرا وقت گفته میشه نسبت به زمان قبل مثلا گرمی شده، نسبت به زمان قبل ارزون شده. پس اتحاد زمان لازمه، منتها حالا اتحاد زمان فرق میکنه، بعضی جنس ها اتحاد زمانشون اتحاد فصلیه، بعضی فصل نیست. اتحاد مکان هم لازمه، مثال خود ایشون مثلا در قله کوه یخ رو بخوان خرید و فروش کنه، این که ارزش نداره، قله کوه همیشه برفه، یخ لازم نیست خرید و فروش بشه. یا تو شهر میخوان یخ رو خرید و فروش کنه، مکان فرق میکنه، نمیشه مکانی رو که در قله کوه هست قیمت اونجا رو با شهر بسنجی، قیمت شهر رو با شهر باید بسنجی، قیمت کوه هم باید با کوه بسنجی. مکان ها باید متحد باشن، زمان ها باید متحد باشن، و اون وقت وقتی که اتحاد زمان اتحاد مکان داشتیم، قیمت حاصل رو با قیمت معتاد بسنجیم، اگر ارزون پایین تر بود بگیم ارزان، اگر بالاتر بود بگیم چرا. اینه مطلب دوم. مطلب سوم اینه که باعث گرانی و ارزانی چیست؟ این فرمود گاهی خداست گاهی بشره، خواجه همین اندازه توضیح میده، اما علامه توضیح بیشتری میده که وقتی از رسیدیم ایشالا اونو عرض خواهم کرد. مطلب سوم رو من کامل نگفتم، وقتی رسیدیم ایشالا توضیحش خواهم داد. صفحه 342 سطر 10 المسئله تو سابعه تو اشرف فی الاسعار قال و سعر تقدیر العوض الذي يباع به، اندازه و ارزش، ارزش عوضی که شی به وسیله اون عوض خریده میشه یا فروخته میشه. ارزش اون عوض رو میگن سعر، نه خود عوض رو و نه خود متاع، هیچ کدوم اینا سعر نیستن، ارزش اون عوض رو میگن سعر. این مطلب اول که تعریف سعر بود. مطلب دوم که تقسیمشه و هو رخصون و قلاعون، یعنی این سعر به دو قسم تقسیم میشود، یکی رخص یعنی ارزان، یکی قلاع یعنی گران. ولا بد بیان شرط رخص بودن و قلاع بودنه، ولا بد من اعتبار العاده، یعنی اگر بخوام تشخیص بدیم که این قیمت رخصه یعنی ارزانه یا قلاع یعنی گرانه، باید اعتبار کنیم، یعنی بسنجیم، مقایسه کنیم با عادت، یعنی با قیمت معتاد. و لابد این دو شرط، اتحاد الوقت و المکان، اتحاد مکان رو لازم داریم، اتحاد زمان رو هم لازم داریم. نمیشه شی رو با که در این زمان است با شیی در زمان دیگه بسنجیم، یا شیی که در این مکان است با شعی در مکان دیگه بسنجیم، مگر اینکه مکان و زمان در قیمت این شعی دخالت نداشته باشن. بعضی اشیاء این چنین هست که زمان و مکان درشون دخالت نداره. این دو مطلب، مطلب سوم و یستن دو این رخص یا قلاع بودن سعر الیه تعالی و الینا ایزن، یعنی در بعضی موارد به خدا، در بعضی موارد به ما نسبت داده میشه. ممکنه عامل گرانی یا ارزانی خدا باشه، ممکنه عامل ارزانی و گرانی خود ما باشیم، که این انشاءالله توضیح میدیم. اقولو از سعر و حبت تقدیر العوض الذی یباع فیشد، اندازه عوضی که به وسیله اون عوض شی خرید یا فروش میشود. و لیس هو یعنی این سعر سمن یا مسمن، خود سمن یا خود مسمن رو یعنی خود عوض رو یا خود متاع رو ما سعر نمیگیم، ارزشش رو سعر میگیم. و هوا ینقسم یعنی سعر قسمت می شود الى رخص و قلاع، فرخص سعریست که منحط است اما جرت به العاده، یعنی از قیمتی که جرت به العاده، قیمتی که در عادت جاریست و معتاد است، اگر قیمت دیگری پیدا شد منحط از این قیمت، ما اون قیمت دیگر رو می گیم رخص، اما به شرطی که اتحاد وقت و مکان رو داشته باشیم که توضیح داده. و قلاع عبارت هست از زیاده ارزش از اون ارزشی که جرت به العاده، اگر از ارزش معتاد اضافه داشت بهش میگیم قلاع، بازم با شرط اتحاد وقت و مکان. در هر دو، چه در رقص چه در قلا، ما اتحاد وقت و مکان را اعتبار کردیم. حالا می فرماید چرا اعتبار کردیم؟ و این معتبر از زمان و مکان.
ارزش و تقدیر رو مثلا
فرض کنید که ما 10 تومان دادیم یک کتاب خرید. خب این پولی که ما میدیم، این پولی که ما میدیم، یعنی این کاغذ مواده کالا به کالا بهتر راحت تر. مثلا فرض کنید کتابی رو دادیم با میوه عوض کرد، ارزش اون میوه میشه سر، یا ارزش این کتاب میشه سر، یا پولی دادید ارزش اون پول میشه سر، نه اون کاغذ نه اون سکه، بلکه ارزشش میشه سر. اون کتاب هم سر نیست، ثمن و مثمن هیچ کدومشون سر نیستن، ارزش ثمن یا ارزش مثمن سر، این مقدار قیمت دیگه بره. و این نمه تبرن از زمان و مکان رو، اتحاد زمان و اتحاد مکان رو اعتبار کردیم. لنهو لا یقال، زیرا در اختلاف زمان شما نمیتونید سعر رو تعیین کنید با مقایسه. لنهو لا یقال که سلج یعنی یخ قیمتش در شتا، در شتا یعنی زمستان ارزان است، اندن نزول سرد، اون وقتی که برف داری میاد، اون وقتی که برف داری میاد اصلا برای یخ ما قیمتی نمیذاریم. لانهو لیسه ابان بیعهی، چون زمستان زمان بیع یخ نیست. لانهو یعنی زمستان شتا، لیسه ابان بیعهی یعنی بیع سرد. ولی جایز است که گفته شود رخ صف سیف یا رخ و صف سیف اگه لازم باشه ارزان شد این قیمت در تابستان. ازا ندست از سعر این سلج اما جرد بهی عادت و فیزال کلزخ، یعنی در تابستان اگر در تابستان دیدین قیمت پایین آمد میگین ارزان شد، با قیمت خود تابستان باید بسنجیم، به قیمت زمستان نباید کار داشته باشه. این درباره وقت بود. حالا درباره مکان، ولا یقال رخص سعر و حوف الجبال، یعنی سعر و حوف، یعنی سعر سنج، گفته نمیشه قیمت یخ ارزان شد در کوه، کوهی که یدوم و نزول هو، یعنی نزول و سلج فیها یعنی فی الجبال، در کوه همیشه یخ هست، اونجا یخ دی قیمتی نداره که ما بخوام بسنجیم. لنهار یعنی جبال لیست مکانه بیع سلج، ولی جایز است که گفته شود ارزان شد سعر سلج در بلادی که اعطی در بیع سلج فیها، در اون بلاد. پس مکان هم دخالت داره، زمان هم دخالت داره، به بیانی که گفته شد مثلا آسونه که روزی بیشتری نداره. اما قیمت گران می شود ارزان می شود، این را عرض کردیم. خدا هم این کار رو می کند، بشر هم این کار رو می کنه. خدا گران می کنه، جنسی رو تو بازار خود خدا کم میکنه، یعنی باران کم میفرسته، مثلا گندم کم میشه یا میوه کم میشه، خب جنس گرون میشه، یا زیاد بارون میفرسته، به اندازه میفرسته، زراعت خوب میشه، حاصل خوب میشه، قیمت ارزان میشه. یا در یه فصلی که خب فصل مثلا فلان میوه است، میوه زیاد میشه، قیمتش پایین میاد. در یه خورده آخرهای فصل که میشه میوه کم میشه، قیمت بالا میره. اینا به دست خداست. حالا رو مصلحت این کارو میکنه، خودش میدونه. گاهی هم رو مصلحت دینی این کارو میکنه. مثلا فرض کنید که میخواد آزمایش کنه، یا عید قربانه، یه جوری گوسفندا رو زیاد میکنه، قیمتش بیاد پایین. بالاخره رو مصلحت دینی یا مسائل اجتماعی به هر جهت خود خدا میدونه، یه کاری انجام میده، قیمت پایین میره یا بالا میره. اما گاهی بشر این کارو میکنه. گاهی پادشاهی یا حاکمی به افراد تاجر دستور میده که جنسو گرون بفروشید. ظلمن این کارو میکنه. خب جنس گرون میشه، یا میگه ارزون بفروشید ارزون میشه. گاهی هم نه، میگه جنسایی رو که داری تو بازار بریزید، نمیگه گرون بفروشید یا ارزون بفروشید، میگه جنسات این تو بازار بیارید. وقتی جنس زیاد تو بازار میاد قرار ارزون میشه. یا میگه جنساتون رو مثلا ببرید یه جا پنهان کنید یا تلف کنید کم برید تو بازار، جنس کم میاد تو بازار گرون میشه. به صورتی بالاخره این پادشاه این کارو میکنه یا خود ما این کارو میکنه، خود تاجر این کارو میکنه. پس گاهی از اوقات گرونی ارزونی دست خود بشره، گاهی هم دست خداست. و علم که هر یک از رخص و قلا قد یکون من قبله تعالی، این قد یکون من قبله تعالی سه خط بعد داریم و قد یحصلان من قبلنا، عرض بر اینجاست. گاهی از جانب خداست، گاهی هم یحصلان من قبلنا از جانب ماست. اونجایی که از جانب خدا باشه مثال میزنیم، به ان یقلل خداوند جنس متاع معین رو، جنس رو کم کنه و یه کس رقیق و تناس الهی احتیاج مردم به اون جنس رو زیاد کنه، قهران جنس کم میشه، رقبت زیاد میشه، جنس بیرون میشه. فیحصل القلا، چرا این کار خدا میکنه؟ لمصلحت المکلفین که خودش میدونه، لمصلحت المکلفین که خودش میدونه. در مقابل قد یکسر یا یکسر جنس ازال کلمت ها، جنس این متا رو زیاد میکنه و یقل رغبت الناس الیه، رغبت مردم رو و احتیاج مردم رو کم میکنه. تفضلن منه، خب این کار میکنه به خاطر تفضل و انعام او لمصلحت دینیه، میخواد مثلا این مستحب اجرا بشه، قربانی میخواد اجرا بشه مثلا، این کار رو انجام میده لمصلحت دینیه. در این صورت فیحصل الرخص، ارزانی حاصل میشه. این مربوط به خداست که گاهی چیزی رو گرون میکنه، گاهی چیزی رو ارزون میکنه. اما قبقت یحصلان یعنی رخص و قلا، یحصلان من قبل نه از جانب ما. حالا توضیح میده که گاهی از جانب سلطانه، گاهی از جانب تاجره. لأن یحمل سلطانو الناسه علا بیع تلکستل اثر، یعنی متا سلطانی مردم رو یعنی تاجرها رو مجبور میکنه، یحمل یعنی وادار میکنه بر بیع این متاع به سعر غالب، میگه اینو گرون بفروشید. چرا این کارو میکنه؟ ظلمن نه، در این صورت از ناحیه سلطان جنس گرون میشه. اول احتکار الناس، مردم خودشون جنس احتکار میکنن یا سلطان احتکار میکنه، مردم احتکار میکنن، بالاخره بر اثر احتکار جنس گران میشه. احتکار یعنی حبس متاع، متاع رو حبس میکنه، ذخیره میکنه تا وقتی که صلاح ببینه بیاره بیرون و عرضه کنه. اول من طریقه خوف و ظلمه، خوف و ظلمه، خوف فاعل منع، طریق مفعوله. طریق رو خوف ظلمه یا من میکند، یعنی دزدهای ظالمهای سر راه ایستادند و راه رو گرفتند، متاع کم وارد شهر میشه یا اصلا وارد نمیشه. خب وقتی متاع کم وارد میشه، تقاضای مردم هم زیاده، متاع گرون میشه، قلا و گرانی حاصل میشه. اول غیر ذلک من الاسباب المستندت الینا، غیر از این اسباب، اسباب دیگری که مستنده به ما هستن، اینا ممکنه باعث گرانی قیمت بشن. فیحصل القلا برای پیش از ناحیه ما. اما طرف جانب مقابل، یعنی عکس این مسئله که میخواد ارزانی اتفاق بیفته، قد یحمل السلطان و الناس علی بیع سلعت برخص، گاهی از اوقات سلطان مردم رو یعنی تاجر رو مجبور میکنه که این متا رو به ارزانی بفروش، این کار هم میکنه ظلمن منها، خب جنس قیمتش میاد پایین. او یحمل هم علا بیع ما فی ایدی هم، یا اونها رو وادار میکند که آنچه را که در دست دارن بفروشن، من جنس زال کلمت ها، میگه بریز این تو بازار، نمیگه به چه قیمت بفروشید، قیمت برش میتعیین نمی کنه، ولی میگه بفروشید. خب اونم ناچار میشن همه رو بیارن بیرون بفروشن، در بازار متا زیاد میشه، قهرن سای حسان و رخص ارزانی حاصل میشه. المسئله تو سامنه تو اشر سل اصله، این مسئله در این بحث است که اگر چیزی برای انسانی اصلح بود واجب است که خدا اون چیز را انجام دهد یا نه. یه امری برای انسانی اصلحه، یعنی باشه بهتره. مثلا فرض کنید مثالی که خودشون میزنن، مقداری از مال اگر دست زید داده شود و روزی زید شود براش خوبتره، حالا یا از نظر اجتماعی براش بهتره یا از نظر رفاه فرسون در زندگیش بهتره یا از نظر فرسون رسیدگی به امور شرعی بهتره، به هر جهت بهتر است براش که این مقدار زاید دستش برسد و هیچ ضرری هم در این زاید وجود ندارد. دو تا شرط داریم، یکی این که این امر برای این فرد اصلح باشد، دوم این که مشتمل بر مضره و خسارتی نباشد، نه مضره فعلی نه مضره بعدی. آیا این چنین امری رو که اصلح است خدا واجب است انجام دهد یا واجب نیست؟ بعضی گفتن مطلقا واجبه، بعضی گفتن مطلقا واجب نیست، بعضی هم تفصیل دادن گفتن در فرضی واجب هست در فرضی واجب نیست. مصنف اون قول سوم رو انتخاب کرده که در فرضی واجب هست در فرضی واجب نیست. از کجای کلامیش میفهمیم که قول سوم اراده کرده؟ از آوردن کلمه قد. فرموده والاصلح قد یجب، اصلح گاهی واجب میشود، مطلقا قائل نیست. از این قد معلوم میشه که در مسئله تفصیل میده. لوجود دایی و انتفاع صارف، این لوجود دایی و انتفاع صارف رو هم مصنف به عنوان دلیل میاره، همون کسانی که قائل به وجوب اصله هم به عنوان دلیل میاره، منتها اونها در مطلق جاها، ایشون در همون مواردی که منظور خودشه. دلیل اینه که دایی برای خدا موجود است، دایی انجام اصلح موجود است. دایی چیه؟ دایی احسانه، خدا اصلا کارش احسانه. خدا از وقتی که میداند برای بشری چیزی نافع است براش انجام میده، مضایقه نمی کنه، از جانب خدا بخلی نیست. اگر میبینید مضایقه هست به خاطر اینه که مضرتی در کنارشه. اگر میبینید خدا به کسی مال نمیده، نه به خاطر اینکه خدا بخیل باشه یا دست و بالش بسته باشه و توانایی نداشته باشه، هیچ کدوم از اینها نیست، به خاطر اینکه مصلحت طرف رو رعایت میکنه، میبینه اگه مال بهش بده به ضرر میفته، به مشکل دینی یا مشکل اجتماعی میفته، لذا بهش مال نمیده. ولی صدیه خدا انعام و احسان و اکرامه، بنابراین داعی احسان که داعی انجام اصلح هست برای خدا هست، در همه موارد داعی هست. این احتیاج نداره که بگیم عامل این داعی رو میاره، اصلا ذاتی خداست که احسان کنه. و صارف هم وجود ندارد، صارف وجود ندارد چون فرض ما اینجاست. وقتی ما میگیم اصلح، اصلح اینه که صارف، صارف یعنی مانع، مانعی وجود نداره، ضرری در کار نیست، ولی اگه ضرر در کار باشه که اصلح نداریم. اینی که اصلح هست یعنی همراه ضرری وجود نداره، ولی اگه ضرر وجود بشه این که اصلح نمیشه. پس فرض این است که مانعی و ضرری وجود نداره. از اون طرف دایی هم که احسان الهی و ذات الهی که وجود داره، وقتی که دایی وجود داشته باشه و صارف هم وجود داشته باشه کار واجب میشه. فثبته که انجام اصلح بر خدا واجب است. بعضی ها گفتن مطلقا واجب است، دلیلشون اینه. خواجه هم میگه در بعضی موارد واجب است، در اون بعضی موارد که واجب است دلیلش اینه. پس دلیل مشترک میشه. اون کسانی که منع وجوب میکنن دلیل دیگر دارن که وقتی رسیدیم عرض میکنن. نه اون لطف چیز دیگه بود، لطف این بود که لطف عبارت بود از کاری که مقرب علت تا باشد، مقاعد همه محصیت باشد، کار به اصلح نداشت.
اونم یه نوع احسان و لطفه دیگه.
بله همه تحت مصادیق احسان هست، منتها عناوین فرق میکنه و مفاد اون عناوین فرق میکنه. اصلح اینه که کاری که بیشتر برای به نفع طرفه، ولی مقرب علت تا مقاعد همه محصیت نباشه، ولی به نفعشه. مثلا فرض کنید پول زیادتری در اختیار من قرار بگیری که زندگی راحت تر باشه، این اصلحه ولی لطف نیست، یعنی مستقلات نیست، خلاف لطف هم نیست، مگه ضرر داشته باشه. این فرض کنید نه مقرب من نه الکترال میشه نه مباعد من المسیح میشه، چه خدا 100 تومن در روز من بده چه 150 تومن بده برای من فرق نمی کنه، من طاعتم رو انجام میدم معصیت رو ترک میکنم مثلا. اما اگه 100 تومن داد من زندگیم تنگتره، اگه 150 تومن داد بیشتر راحت تره. اصل روی این معنا که دیگه با لطف فرق میکنه، ولو لطف و انجام اصله و همه اینها تحت مصداق احسان هست، ولی خب از کردن اون عنوان عامشون احسانه، عنوان های خصوصی تر دارن که اون عنوان های خصوصی تر با هم فرق میکنه. این تعریف
کلی از هدف خلقت وجودیت از معرفت وجودیت دارن مخصوصا همه این کمات یعنی نمیشه بگیم این عنوانش عنوان بزار ایست اون عنوان مثلا مقرب است، همه رو میخواد خدا به این مسیر وجودیت مراتبی که تعریف کرده برسه. همه عرف یکیه، اینجا نیست که حالا در یه جایی قرضش یک چیز دیگری که قرض کلی داره به خدا، قرض
بله قرض معرفت الهی و قرض به کمال رسیدن ماست، اما یه چیزایی قبل از این یعنی بدون دخالت در تحصیل قرض یه چیزایی برای بشر لازمه یا اصلحه، اینا عناوین خاصن، شما اون عنوان عام رو دارید میگیرید. ما اگه بخوام در عنوان عام بحث کنیم بحثمون مختصرتر میشه ولی مبهم میشه، باید این عناوین خاص رو ذکر کنیم جدا جدا بحث کنیم که از اون ابهام در بیاد، ولی خب احسان بر خدا واجب اصلا ذاتی خداست، لازم نیست بگید واجب خدا انجام میده، ما یکی یکی داریم بحث میکنیم که اگه احسان به این صورت باشه چوش میدارد به اون صورت باشه چوش میدارد. ما در چی جدا نیست؟ در چی جدا نیست؟ در عنوان احسان جدا نیست ولی در عنوان های دیگه که فرق میکنه. خب لطف با اصلح فرق کرد با این توصیه شرط کرد، ولی هر جد تحت عنوان احسان هست، برای این که تحت عنوان احسان باشه اگه ما بحث کنیم خب از اول یه بحث مختصر میکنیم، ما نمیخوام بحث مختصر کنیم، ما فصول رو میخوام متعدد کنیم تا به تفصیل بحث بشه و مطلب بهتر روشن بشه، بلا در مطلب کلی هم بحث کنیم هم که شما میفهمید مطلب روشن
میشه. خدا خواستیم
ربطی به
بحث نداره که
حالا مقدمه بتاره،
بله ربطی نداره، خب این
بحث جدا میشه یعنی در عنوان احسان داخله، ولی یه چیز دیگه هست، مسادیق با هم فرق میکنن، انواعی هستن که در جنس احسان به هم شریکن، جنسشون واحده ولی نوعشون فرق داره، لطف یه نوع احسانه و فعل اصلح یه نوع احسان دیگره.
چی از این اصلحیت هدف قایت
خدا مصلحت بشر رو رعایت داره میکنه، مصلحت بشر رو، هدف دیگه که لازم نیست داشته باشه، البته غرض هم خدا نداره، این غرض مترتب میشه، یعنی خدا به خاطر این که به امری برسد این کارو نمی کند، این کار انجام میشه و بشر هم ازش استفاده میکنه، ذات خدا این که این است که احسان کند اگر مضرتی نباشد، وقت بشر از این استفاده میکنه، از لطف استفاده میکنه، تقرب الی تعالی و تبعه در این مسیحیت رو از اصلا استفاده میکنه، رفاه مثلا در زندگی رو،
رفاه چیز دیگری خیر از اون عنوانه، یعنی رفاه خود تربیت کنه، بنده انسان اذا مبتلا و ربه فاعلم و هو نعمه و قبول ربه، وقتی
مبتلاش
میخواد
بکنه بهش
میده، وقتی
باید
میخواد
مبتلاش
بکنه
بهش
میده،
این حالا یه چیزی دیگه غیر از تقرب و تبعه ها، یه چیزی خدا بهش میخواد بده که مثلا فردای قیامت عوضی نداشته باشه، یا یه چیزی میخواد ازش بگیره که فردای قیامتش عوض بده، اینا یه حرف دیگر است غیر از تقرب و تبعه ها، غیر از این که من تقرب الی تعالی پیدا کنم و بعد از مسیح پیدا کنم، اون یه مسئله دیگه است، یه مسئله دیگه است، یه وقت طرف رو مریض میکنه، این مرض براش اصلحه، خب این لطف نیست که اصلا ربطی به تقرب الی تعالی و تبعه دارن مسیح نداره، یه عنوان دیگری است. بله این مرض ممکنه یه جا مقرب الی تعالی و تبعه دارن مسیح باشه اون میشه لطف، اما یه وقت نه، فقط این مقرب و مبعد نیست، فقط این باعث میشه که طرف عوضی در آخرت طلب کار بشه، این دیگه لطف نیست، ممکنه مرض مبعد باشه، باعث عبرت باشه، مقرب باشه، مبعد باشه، در اون صورت عنوان لطف میگیره، در یه صورت نه، فرض کنید من چه مریض بشم که نشم، اعمالم همین است که هست، ولی این مرض باعث میشه که در آخرت عوضی به من داده بشه و سلامت باعث میشه که از اون مرض من از اون عوض من محروم بشم. اینجوری عنوان لطفی نیست، بله شدنیه، ولی مرض هم میتونه عنوان لطف پیدا کنه در صورت که مقرب علت ها و مقدر مسیح باشه. بله دیگه، اگر مقرب علت ها اصله، اگر مقرب علت ها بود میشه لطف، مقرب علت ها و مقدر مسیح نبود میشه اصله. و همینطور که عرض کردم ممکنه کسی چه این کار اصله نسبت به او انجام بشه چه نشه، این آدم بالاخره معصیتش و طاعتش فرق نکنه. خب در این صورت این عمل برای او لطف نیست ولی اصله هست. پس ممکن است که چیزی اصله باشد و لطف نباشد، ولی هر دو در عنوان احسان مشترکه. ولی اصله قد یجب لوجود دایی و انتفاع صارف، چون دایی برای الله تعالی که احسان است موجود است و صارفی هم که ضرر شخص است موجود نیست، به این جهت بر خدا واجب می شود. این دلیل کسانی است که قائل به وجوبند، چه وجوب مطلق چنانچه بعضی گفتن، چه وجوب مقید چنانچه مصنف می گه. اقول و اختلف الناس ها هنا، یعنی در این مسئله، فقال شیخان ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی و اصحاب هما گفتن که ان الاصله لیسه به واجبن از الله تعالی، اینا نافی وجوبند. و قال البلخی انه واجبن، و همین وجوب هم مذهب بغدادیین و جماعتی از بصریین. این دو گفت، قول سوم. و قال ابوالحسین البصری انه یجب فی حال دون حالین، فی حال دون حالین توضیح نداده، بعدا توضیح میدیم انشاءالله. و هو اختیار المصنف رحمه الله. و تحریر صورت نزاع این است که الله تعالی اذا علم استفاده بردن زید را به ایجاد قدر من المال له، یعنی برای زید، بداند استفاده بردن را و بداند انتفاع زرد، این انتفاع زرد اصلا بر اون انتفاع زیده، انتفاع زرد بهی، یعنی به این ایجاد قدر من المال، میداند که زرد به این مقدار از مال دادن منتفیست، هم زرد در دین، انهو متعلق به انتفاعه، هم ضرر از دین منتفیس از زید، هم از غیر زید من المکلفین، ضرر دینی به زید و به غیر مکلفین وارد نمیشه. پس زید استفاده میبرد و در دینش نه خودش نه غیرش ضرر میبینند. در چنین حالتی هل یجب ایجاد ذالک القدر لهو، آیا واجب است که این مقدار برای زید ایجاد شود یا واجب نیست؟ با فرض اینکه براش استفاده دارد و ضرر ندارد، هر دو قید دقت کنید، هم استفاده داشته باشد هم ضرر نداشته باشد. سه قول عرض کردیم. قول اول میخواد دلیلشو بیاره، احتج الموجبون، یعنی کسانی که واجب دانستند که مثل بلخی که مطلقا واجب دانسته، چه مثل مصنف یا ابوالحسین بصری که در بعض مواضع واجب دانستن، این قائلین به وجوب این چنین استدلال کردن، و ان لله تعالی دائیا الی ایجاد این اصله و لیس له صارف عنه، یعنی از این ایجاد اصله. وقتی دائی هست و صارف نیست، فیجب ثبوته، یعنی فیجب ثبوت این اصله، لان مع ثبوت القدره، با این که خدا قدرت دارد بر انجام اصله، و وجود دایی، دایی هم دارد که همون احسان است، و انتفاع صارف که ضرر است، صارف این مانه یجب الفعل، در چنین حالتی واجب است فعل انجام شود، یعنی بر خدا واجب است که فعل انجام شود، که هم دایی هم قدرت دارد، هم دایی دارد هم صارفی وجود ندارد. خب به چه دلیل صارف، به چه دلیل دایی وجود دارد و به چه دلیل صارف وجود ندارد؟ قدرتش میدونیم خدا داره، اون احتیاج به دلیل نداره، اما به چه دلیل دایی وجود داره؟ و بیان تحقق دایی این است که انه، یعنی این اصله، این فعل اصله احسانیست خالی از جهات مفسده، پس خدا نسبت به او دایی دارد، چون ذات خدا محسن است. اما بیان انتفاع صارف این است که مفاسد منتفی است بنابر فرض، و لا مشقت فی، یعنی در این اصل هم مشقتی نیست، نه مفسده است نه مشقتی. خب پس هیچ جور ضرری توش وجود نداره، پس هیچ جور صارف و مانعی موجود نیست. از طرفی دایی وجود دارد که احسان است، از طرفی هم صارف وجود ندارد. خب هم قدرت هست، هم دایی هست، هم صارف نیست. در چنین حالتی فعل واجب است، پس بر خدا واجب است فعل اصلا. بله، مشقت برای خود زید، برای عبدی که میخواد این اصلح نسبت به او انجام شود. فرض اینه که مشقت براش نیست دیگه، چون فرض اینه که اصلحه، اگه اصلحه مشقت نیست، ضرر نیست. بله، چون ایشون میخواد بگه که در هر جا که قدرت هست، دایی هست، مانع نیست فعل واجبه. باید ثابت کنه که مانع نیست. میگه فرض ما اونجاست، اینطوری ثابت میکنه. میگه بیان این که مانعی و صارف وجود نداره این است که اصلا فرض ما جاییست که مانع و صارف نباشه، جاییست که مشقت نباشه، جاییست که ضرر نباشه، و الا شای اصلح نمیشه. حتی خود این که ما تعبیر به اصلح میکنیم نشون میده که صارفی وجود نداره. استدلال نمی کنه، فقط همین بیان میکنه. خودشون هم نمیگه استدلال، میگه بیان تحقق دایی، بیان انتفاع صارف. استدلالی در کار نیست. استدلال این بود که اگر دایی محقق بود و صارفی محقق نبود، فعل واجب است و در معنای فی چنین است، پس فعل واجب است. استدلال اینه. وحتج النفاذ، اون کسانی که واجب ندونستند انجام اصلح رو این چنین گفتن، گفتن که اگر انجام اصلح واجب باشد منتهی به محال می شود. چرا؟ چون این مقدار از مال برای زید اصلحه، زیرا که دایی وجود دارد به قول شما، ضرری هم وجود نداره، یعنی صارفی که ضرره وجود نداره. خب اگر یه خورده از این مقدار مال بیشتر بشه بازم اصلحه، بازم اصلحه، فرق نمی کنه، ضرر حاصل نمیشه و دائم که موجوده، پس اون مقدار اضافه رو باید خدا واجب است انجام بده. خب اگر از این دومی هم یه مقدار اضافه کنه بازم اصلحه، و طبق مبنای شما که فعل اصلح واجبه باید خدا اون زاید رو بده. همینطور هی زاید زاید الی مالا نهایت الله، مالا نهایت الله هم اصلحه، در حالی که مالا نهایت الله قابل دادن، قابل عطا نیست، قابل انجام نیست. پس اگر انجام اصلح واجب باشد، چون هر اصلحی باز اصلح از خودش دارد، تا بی نهایت لازم می آید که واجب باشد فعل بی نهایت، و فعل بی نهایت ممکن نیست. بنابراین اگر فعل اصلح واجب باشه منتهی به محال میشه. این حرفیست که برزه گفتم. وحتج النفاذ به این که وجوب اصلح منجر می شود به محال، فیکون، یعنی این وجوب اصلح یکون محالن، اونی که منتهی به محال میشه باید محال باشه، و وجوب اصلح منتهی به محال میشه پس باید محال باشه. به چه دلیل منتهی به محال میشه؟ بیان ملازمه، یعنی بیان این ملازمه بین این که اصلح واجب باشد و منتهی به محال شود. اگر وجوب اصلح مستلزم محال است، به چه دلیل مستلزم محاله؟ دلیل اینه که انال و فرزنا انتفاع مفسده را در زائد بر اون قدری که اصلح است. انتفاع مفسده رو فرض کنیم در اون مقدار زائد، و ثبوت مصلحت هم فرض کنیم. مثلا فرض کنیم که 100 تومن برای این اصلح بود. خب حالا زائد بر 100 تومن چی؟ زائد بر 100 تومن هم فرض کنید ضرری توش نیست و مصلحت درش هست. اگر وجود، اگر فعل اصلح واجب بود، این زائد بر 100 تومن هم واجب می شود، دوباره زائد بر اون زائد هم واجب می شود، و هاکذا لا اله الا الله. فإن وجب ایجاد این زائد لازم میاد وقوع مالا نهایت له، لأن نفرض ذلك، یعنی این وجوب رو، این وجوب اصله رو فرض میکنیم فی کل زائدن، هر چقدر بره بالا تا بی نهایت. خب پس لازم نیست که خدا بی نهایت مقدار به این بده، بی نهایت هم که نمیشه انجامش داد، پس منتهی میشه به امر محال. اگر واجب باشد اصله، منتهی میشود به محال. و این لم یجب، اما اگر اصله واجب نبود ثبت المطلوب. ما هم همینه میگیم، میگیم اصله واجب است. این قول دوم بود و دلیلش. اما قول سوم، قول سوم دیگه دلیل نمیخواد، تقریبا دلیلش با خودشه، چون تفصیل میده. یه جا انجام اصله رو واجب نمیکنه، یه جا واجب میکنه. اونجایی که واجب میکنه همین دلیلی داریم که تو متن مصنف آمد که موجبون هم همین دلیل اقامه کرده بودن. اونجایی هم که واجب نمیکنه الان توضیح میده، تفصیل میده، میگه یک جا هست که اگر زائد بر اصله انجام شود مفسده تولید میشود. مثلا این زید بهش 1,000,000 تومان داده بشه، خب زندگیش راحت، رفاهی تو زندگیش پیدا میشه. اما اگر 2,000,000 بشتن تقیان میکنه، دیگه از اون حالت عادی در میاد. خب این معلوم مسئله داره. این درسته که زائد براش نفع داره، نفعی که زندگیش مرفع میشه، ولی از اون طرف ضرر دینی رش میزنه. آدم اینکه تقیان جد و از حالت عبودیت بیرون میره، این ضرر باعث میشه که ما بگیم اصله واجب نیست، مقدار زاید واجب نیست، یعنی اونی که اصله واجب نیست. خب توجه میکنید، همون رتبه اول اصله رو ممکنه اجازه ندیم، رتبه اول اجازه بدیم، رتبه دوم ممکنه اجازه ندیم و حال کسا هیچ وقت به بی‌نهایت هم نمیرسیم. چون یه جا دیگه این مقدار مال برای زید مضر میشه، اونجا دیگه از حالت اصله بودن در میاد، وجوب ساقط میشه. اما اگر این چنین نشد، یعنی هیچ وقت مفسده برخورد نکرد، خدا به زید هر چقدر پول داد زید تقیان نکرد، خود خدا میبینه که این تقیان نمی کنه، اینجا چه حالتی پیش میاد؟ اینجا ایشون میفرماید که میتواند اصله رو انجام دهد، میتواند انجام ندهد، میتواند انجام دهد، میتواند انجام ندهد. چه این انشالله وقتی رسیم عرض میکنن، گاهی یفعل و گاهی لا یفعل. بله دیگه، اونجا اگر نسبت به او انجام نشود میشود لطف، این اصله انجام نشود میشود لطف، یعنی اگه انجام بشه این به تقیان میفته، به معصیت نزدیک میشه، اگه انجام نشه میشه لطف، انجام نشدنش میشه لطف. قال ابوالحسین اذا کان ذلک القدر، ذلک القدر این مقدار زاید، این مقدار اصله، مصلحت خالی از مفسده باشد، ولی کان از زاید علی مفسدتن، اضافه بر اون مقدار بشه مفسده، تا یه مقدار مصلحت مفسده نداره، خالی از مفسده است، بخواد زاید از او بشه میشه مفسده. وجب علیه یعنی بر خدا که یعطیهو یعنی به عبد عطا کند همون مقداری را که مصلحت خالی از مفسده دارد، زیرا در اون حالت وجود دائی هست، انتفاع صارف هم هست، و گفتیم هر جا وجود دائی باشد انتفاع صارف باشد فعل واجب می شود. در اینجا این دوتا هستن، پس فعل واجبه، یعنی بر خدا واجب است که اون مقدار مصلحتی رو که خالی از مفسد است نسبت به عبد انجام دهد. اما اذا لم یکن فی زائد مفسدتن، اگر در زائد مفسده نبود، تا بی نهایت، یعنی تا بی نهایت هم برسه مفسده نیست، مثلا 2 برابر بشه مفسده نیست، 3 برابر بشه مفسده نیست، 4 برابر بشه مفسده نیست، همینطور تا بریم بی نهایت مفسده نیست، در این صورت چه وضعی پیش میاد؟ میفرماد مدارو میگه فإنه تعالی قد یفعل ذلک القدر و قد لا یفعله، قد لا یفعله، گاهی اون مقدار انجام میده گاهی انجام نمیده، این مدعا دلیل چیه؟ دلیل دفعه میده از خوابش توضیح بده. ایشون یه قانون کلی ذکر میکنه بدون توجه به خدا، یه قانون کلی ذکر میکنه، بعد برای این قانون کلی مثال میزنه، بعد میره سراغ بحث ما. پس الان در این قانون کلی که میخوام بگیم، حتی در مثالی که بعدا میخوام بگیم، هیچ فعلا نظر صریحی به بحث خودمون نداریم، بعدا برمیگردیم در باره بحث خودمون هم حرف رو تمام میکنیم. مطلب اینه که اگر انسان به فعلی دایی داشت ولی اون فعل دارای مشقت بود، نه محال بود، دارای مشقت بود، این دارای مشقت بودن یه نوع صارفی به حساب میاد، اگرچه صارف کامل نیست، بالاخره طرف میتونه با وجود مشقت اقدام کنه و فعل انجام بده، صارف قوی نیست ولی یه نوع صارفه. گویا دایی در اینجا میتواند تأثیر کند، صارف هم میتواند تأثیر کند، چون دایی هم تام نیست، لکه مشقت وجود داره، صارف هم کامل نیست. در چنین جایی، در چنین جایی دایی به منزله صارف میشه، یعنی میتونه نقش دایی رو داشته باشه، میتونه نقش صارف رو داشته باشه، وقت شخص میتونه به طرف دایی توجه کنه کارو انجام بده، به طرف صارف نظر کنه کارو انجام بده. مثال میزنی، فرض کن یه فقیر آمد پیش ما، ما بهش سلام اقدر پول دادیم، این رفت و بقیه فقرا رو خبر کرد و ما دیدیم یه لشکر آمد دور تا دور ما رو احاطه کرد. خب دایی وجود داره، ما آدم های خیری هستیم، دلو میخواد احسان کنیم به مردم، اما نگاه میکنیم این کار مشقت داره، اگه میخواد اینطور بکنیم و تمام زندگی اونو بدیم به همین فقرا، برای اون مشقت داره، چه میکنیم؟ میتونیم انجام بدیم، به همه یکی یکی بدیم، خودمونم بشیم مفلس، میتونیم هم انجام ندیم. پس اینطور شد که اگر کاری متعلق دایی بود ولی مشقت داشت، شخص میتواند به خاطر وجود دایی انجامش دهد، میتواند به خاطر وجود مانع ترکش کند. تا اینجا مطلب روشن، به خدا فعلا کار نداریم، خودمون داریم بحث میکنیم، ولی کاری بر خدا مشقت نداره، این مثال مال خدا نیست، مثال مال ماست. حالا میام تو بحث خودمون،
خود دایی
صارف میشه، یعنی حکم جاری مجرد صارف میشه، یعنی دایی میتواند دیگه دایی نباشد. حالا من تعبیر کردم، تعبیرم تسامحی بود، دایی صارف نمیشه، یعنی دایی میتواند تأثیر کند، صارف میتواند تأثیر کند، یعنی ما میتونیم به دایی توجه کنیم عمل رو انجام بدیم، میتونیم به صارف توجه کنیم عمل انجام ندیم. هیچ کدوم
تام نیستن تعبیر خوبی،
بله هیچ کدوم تام نیستن تعبیر خوبی، ولی دایی صارف میشه یعنی جاری مجاز صارف میشه، یعنی میتونه حکم صارف رو پیدا کنه، همین که دایی هست ممکنه انجام نگیره، حکم صارف رو پیدا کنه. خب حالا این مثال رو زدیم، حکم کلی رو گفتیم، مثال هم زدیم، حالا میان جمال همفی، اگر مشقت کار باعث شود که شیعی بتواند انجام بگیرد بتواند انجام نگیرد، کاری بتواند انجام بگیرد بتواند انجام نگیرد، استحاله کار به طریق اولا مستلزم این قضیه خواهد بود. وقتی که خدا بخواد اسلحه رو انجام بده، گفتیم اسلحه دو مرتبه اسلحی دارد، بعد این اسلحه بعد از خودش را دارد، همینطور میگیم تا بی‌نهایت، انجام بی‌نهایت ممکن نیست، محاله، نه مشقت داره، اصلا محال، بالاتر از مشقته. اگر مشقت مجوز عمل نکردن به داعی شود، استحاله به طریق اولا مجبز عمل نکردن به داعی خواهد شد. اگر آخرش استحاله است، خدا ممکن است از همین اول اصلح رو انجام نده. میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. تو هر مرتبه‌ای هم دلش خواست میتونه انجام بده، مرتبه بعد انجام نده. هر مرتبه‌ای مثلا اصلح اول رو انجام داد، اصلح دوم انجام داد، اصلح پنجاهم انجام داد، ممکن اصلح پنجاه و یک رو انجام نمیده. ولو دایی هست، ولی اون استحاله‌ای که در نهایت هست، مثل مشقتی که تو فعل هست، میتواند مجوز ترک عمل به دایی شود و در نتیجه باعث ترک اصلح بشه. پس بر خدا در چنین حالتی واجب نیست انجام اصلح، بلکه میشود اصلح انجام بشود، میشود نشود، انجام نشود. ارزم کردیم هر در هر درجه‌ای که خدا بخواد میتونه متوقفش کنه و درجه بالاتر رو اجرا نکنه، همین درجه پایین رو اجرا کنه. پس دایی نسبت به درجات بالا از خدا احسان داره تا بی نهایت احسان داره. دایی تا اون آخر آخر هست، دایی نمیشه حذف کرد. صارف وجود میگیره و این صارف هم صارف تام نیست، اون آخرین درجهش تامه ولی این وسط تام نیست. ما وجود این که وسط تام نیست، خدا میتونه در همین وسط هم به صارف عمل کنه، در همین وسط هم میتونه به صارف عمل کنه. چرا؟ چون گفتیم وقتی مشقت مجوز شد که شخص به صارف عمل کند و به دایی عمل کند، استحاله به طریق اولا مجوز خواهد بود که شخص به صارف عمل کند، به دایی عمل کند. از فرض کردن اون آخرین درجه صارف که دیگه آخرین هم نیست، اون که بی نهایتش اون اصلا ممکن نیست، اون که حتما به صارف عمل میشه، اصلا اون خود صارف داره. هر سر این مراتب دیگه است. در مراتب پایین تر که امکان عمل هست، گفتیم هم دایی وجود دارد هم صارف وجود دارد. خب خدا میتواند به دایی عمل کند، اصلح رو انجام دهد، میتواند به صارف عمل کند، اصلح رو انجام ندهد. صارف چیست؟ از کردن صارف تام نیست، همونیست که میشه صارف قرار داده بشه، نیست همون مشهد هست. صدقه
مراحل
متوسط اصلا صارف استحاله انتهایی نیست. مراحل
اون
از آخر
مدرکت
شده
استحاله
صارف و غیر تام. نه، ما صارف رو استحاله نمیگیم، استحاله که مسلمه صارفه. ما صارفی که میتونه مورد عمل قرار بگیره، میتونه مورد عمل قرار نگیره، داریم بحث میکنیم. استحاله آخری، ببینید حالا ما در مورد خدا نمیتونیم حرف بزنیم، در مورد خودمون که میتونیم، در مورد خودمون میگیم. این خودمون چجوری هستیم؟ نگاه میکنیم یه کاری رو میخوام انجام بدیم، حالا به قول ایشون مشقت داره، میبینیم که اگه کار رو بخوام ادامه بدیم، یه جوری بالاخره آخر سر دست و بالمون بسته میشه، برای ما محال میشه. از همین حالا نسبت به اون کار، اون دایی سفت و سخت رو از دست میدیم. یعنی وقتی ملاحظه میکنیم، میبینیم که به یه جاهایی میرسیم که نمیتونیم کار ادامه بدیم، یا نمیتونیم یا نمیخوایم، خب از همین اول شل میشه.
این حالاش
که یه اون دو ترجیح میکنم. بله، حالا اینو تموم کنیم. بالاخره از همین اول شل میشیم. وقتی شل شدیم یکی رو انتخاب میکنیم. حالا چرا انتخاب میکنیم؟ ممکنه ماها فرض کنید رو خجالتی، روی رودرواسی، روی جهتی دیگه یکی از این مراتب رو انتخاب کنیم. ما ممکن اینطوری انتخاب کنیم، بعدش هم دیگه ادامه ندیم، دیگه ملش کن، خسته شدن. در مورد خدا اینجوری نیست، ولی یه جور دیگه هست. بالاخره خدا مصلحت رو رعایت میکنه، حتما یه مصالحی در نظر هست این کار میکنه، ما نمیدونیم. ولی دیگه بر خدا واجب نیست که اصلح رو انجام بده، بلکه میتواند، میشود انجام شود، میشود انجام نشود.
اینجوری پس چرا اصلا ما گریب رو میبریم روی استحاله؟ اصلا کار با استحاله
نه ما میخوام شل شدن اول بیاریم. اگه استحاله رو نظر نکنید به خدا بخوام واگذار کنید، خب خود ما که نمیخوام بر خدا وظیفه تعیین کنیم، ما داریم بحث میکنیم که مثلا بفهمیم.
اون شل شدن از اول هر مرحله
میشه،
اینکه
تو کدوم
مرحله باشه
صارفی غیر از استحاله میخوام عرض میکنم. اون اصل شل شدن ما داریم میگیم، ولی حالا انتخاب کدام یکی از این اصله ها اونی که ما دخالت نمیدیم، ممکن همون اولیش هم خود انجام نده، شدنیه که انجام نده. ما میخوام فقط همینو بگیم. اما حالا چرا خدا اولی رو انجام میده یا اولی رو ترک میکنه؟ به قول شما یه عامل دیگری غیر از صارف میخواد و اونم هست، ما نمیدیم چیه. ترجیح بلا مرتبه که ما اجازه نمیدیم، بالاخره خدا یکی رو انتخاب میکنه. اون کسانی که ترجیح بلا مرتبه اینطور اجازه میدن راحتن، ما که اجازه نمیدیم بالاخره میگیم خدا یه چیزی در نظر داره که انجام میده، منتها ما تعیین نمیکنیم. ما فقط میگیم دیگه در این صورت رعایت اصلح واجب سفت و سخت نیست، میشه انجام بشه میشه نشه. حالا عبارت رو بخونه ببینید چه نه نه طرف اصلا شدنی نیست. نه اینکه خدا نمیگیم خدا نمیتواند مال نهایت رو بده، نمیگیم هم که این زید توان لیاقت پذیرش مال نهایت نداره. خود دادن مال نهایت ممکن نیست، خود دادن ممکن نیست. نمیخوام بگیم زید قابل پذیرش نیست و خدا توانایی داره یا نداره، با اون کار نداریم. خود عطای یه امر بی نهایت ممکن نیست. از این جهته که ما میگیم استحاله هست.
این قیاسی که
فهمیدن محکاره
دیست، چون در مثال
درمون
خود
محتن مشقت رو تحکیر کردن، در اینجا استحاله رو تحکیر کردن. نه، مشقت وقتی که گفته بشه، در مشقت وقتی مطلب روشن بشه، در استحاله به طریق اولا
فرق نمی‌کنه. مشقت از جانبی که باشه استحاله
جانبی، نه خیر. نبینید مشقت اگر اون سستی رو آورد، استحاله هم اون سستی رو خواهد آورد. اینجا در مورد خدا تعبیر به سستی نه نمی کنیم، ما در مورد خودمون داریم تعبیر می کنیم. در مورد خدا همون که از جدیم قدیت بقلایه، در مورد خودمون میگیم که وقتی ما دیدیم تا آخر خط نمیتونیم بریم، شل میشیم دیگه. یه جاشو میگیم که همینجا بسه دیگه. وقتی میبینیم نمیتونیم به تمام این فقرا انفاق کنیم، رها میکنیم. شاید با اون اولی انفاق نکنیم، شاید با پنج شش تاشون انفاق کردیم، بقیهشون رو گفتیم هیچ دیگه. هر دو جوش میشه، ممکنه مستشون رو به همه انفاق کنیم، یعنی واجب دیگه نمیشه، یعنی دایی دایی تام دیگه نمیشه. لأن من دعاه دایی فإنه تعالی، ما دایی بود فإنه تعالی قد یفعل ذلک القد و قد لا یفعله. دلیل اینه، لأن من دعاه، کاری به خدا الان نداریم. ابتدا وارد بحثی میشیم که بحث کلیه. لأن من دعاه دایی للفعل، کسی رو که دایی به سمت فعلی دعوت کرده، و کان ذالک دایی حاصلا فی فعل ما یشق یشق، و کان ذالک دایی حاصلا فی فعل ما یشق، این دایی حاصل باشد در یه نوع فعلی که مشقت دارد. فا این نزالک، یعنی وجود مشقت، یجری مجرد صارف انهو از اون فعل، صارف نیست، یجری مجرد صارفه. فیسیر و دائی مترددن بین دائی و صارف، دائی متردد میشه بین دائی و صارف. یعنی اگر ما توجه بکنیم به خود دائی، ما رو تحریک میکنه به فعل، توجه کنیم به صارف، ما رو منع میکنه از فعل. این دوتا یه حالت تساوی و یه حالت ارکدن شلی پیش میره که ما دیگه اون تصمیم و همت جدی که برای تمام کردن این کار داشتیم، دیگه اون همت رو نخواهیم داشت. فلا یجب الفعل ولا ترک، نه فعل واجبه نه ترک. این قاعده کلی، یعنی هم فعل ممکنه هم ترک ممکنه، هیچ کدومشون واجب نیستند. این قاعده کلی. و تمثله، احتمالا تمثله خونده بشه، مثال زده شده این مطلب. لأن من دعاه الداعی على دفع درهم الى فقیه ولم یظهر له ضرر فی دفعه فإنه یدفعه له. اگر دایی کسی رو دعوت کرده باشه به دادن یه درهم به فقیری و برای اون کس ضرری در دفع این درهم ظاهر نشده باشه، فإنه یدفعه له، این شخص این درهم رو الهی یعنی به اون فقیر میدهد، دایی دارد صارفی هم نداره. ولی فإن حضر این شخص را من الفقرا، جماعتی که جماعتی از فقرا حاضر بشن که یکون دفع درهم الیهم مساویان لدفع الالاول، مساوی با دادن درهم به اون اولی باشه، یعنی به هر یک از اینها باید مثلا فرسون به مثل تنها تنها حسابش کنی مساویست با اون اولی. اما و یشق علیه الدفع الیهم، مشقت دارد بر اون شخص که به همه اینها پول عطا کند لحصول ضرر، چون ضرر برش وارد میشه، زندگیش مختل میشه. فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منه وقد لا يدفعه، نتیجه این میشه که این گاهی درهمو به فقیر میدهد گاهی نمیدهد، دیگه اینجا خودش انتخاب میکنه. حالا رو هر مصلحتی که پیش تو ذهنش میاد، رو هر مرجعی که تو ذهنشه خودش انتخاب میکنه، گاهی ممکنه اصلا به هیچ فقیر پول نده، گاهی ممکنه به ده دوازدهشون بده، گاهی ممکنه به همشون بده، مشقت تحمل کنه. خب تا اینجا قانون تموم شد، مثالم که گفتیم تموم شد، حالا میخواد به مانحنفی منتقل بشه، میگه اگر در مورد مشقت یا همچین وضعی داشته باشیم در مورد استحاله به طریق اولا خواهیم داشت. فإذا كان حصول دایی فی ما یشق، اگر حصول دایی در اون امر مشقت دار اقتضا میکند تجویز عدم را، یعنی تجویز عدم فعل رو اجازه میدهد که ما فعل انجام ندیم، فحصول این دایی فی ما یستحیل و وجوده اولال انتفاع الفعل معه. پس حصول دایی در اون امری که وجودش مستحیل است، حصول دایی اولاست به این که منتفی شود فعل با وجود این دایی، یا با وجود اون مایستحیل با وجود اون دایی، فرق نمی کنه، هر دوش معنا میشه. پس اگر مشقت مجوز ترک باشد، استحاله به طریق اولا مجوز ترک است. فلهذا، یعنی چون انجام اصلح مطلقا واجب نیست، مطلقا غیر واجب نیست، بلکه فی بعض موارد واجب و در بعض موارد غیر واجبه، فلهذا قال مصنف قد یجب الاصلح فی بعض الاحوال دون بعض. این فی بعض الاحوال دون بعض در عبارت مصنف نیاده بود، ایشون قد داره معنا میکنه، مرحوم علامه داره قد معنا میکنه، قد یجب الاصلح یعنی فی بعض الاحوال دون بعض، این فی بعض الاحوال دون بعض تفسیر خطه. خب پس در مواردی که دقت کنید حرف مصنف رو تمامش کنید، در مواردی که دایی وجود دارد ولی ضرری به شخصی به انسان وارد می شود، خدا اصلا انجام نمیده، اونجا که اصلا اون جایی که ضرر شروع میشه دیگه انجام اصلا واجب نیست، قبلش انجام اصلا واجبه، بعد از اینکه ضرر شروع شد دیگه واجب نیست. این در صورتی است که انجام اصلا مفسده داشته باشد. اما اگر انجام اصلا مفسده نداشت، اگر انجام اصلا مفسده نداشت تا بی نهایت هم مفسده نداشت، اونجا بیان کرد که باز هم لازم نیست طبق دایی عمل شود، بلکه ممکن است طبق صارف عمل شود، پس باز هم واجب نیست، بلکه قد یجب اونجایی که خدا صلاح ببیند، قد لا یجب اونجایی که صلاح نبیند، بلکه نه دایی تام است که بتواند واجب کند، نه صارف تام است که بتواند عدم وجوب رو اثبات کند، بلکه خود نیلی در اختیار خود خداست. دلش میخواد به دایی عمل میکنه، دلش میخواد به صارف عمل میکنه، دلش میخواد تو این مورد به دایی عمل میکنه، تو اون مورد به صارف عمل میکنه. این دلیل سه تا قول بطرح شد، از سه قول دلیل موجبون گفته شد که دلیل مصنف هم تقریبا مثل همون دلیل بود، دلیل نفات هم گفته شد. حالا مرحوم علامه می‌فرماد ولی نفات وجوه آخر، نفات یعنی کسانی که اجازه ندادند وجوب اصلح رو و وجوب اصلح رو نفی کردند، اینها وجوه دیگری و استدلال‌های دیگری دارن که ذکرناها فی کتاب نهایت المرام، ذکرناها علی الاستقصاء، یعنی به طور کامل تمام دلیلشون ما استیفا، دلائلشون ما استیفا شدیم، همه یه دلائل آوردیم اونجا باید مراجعه بشه. قال المقصد الرابع فی النبوه که انشالله بعدش بشه.